به نام خدا. مبحث جلسه چهارم درس معماری اسلامی ایران رو با سرفصل حمام شروع میکنیم. خب حمام ها در فضای شهری از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بودند. بعد از مسجد و مدرسه و بازار که راجبشون صحبت های کردیم و البته مسجد هنوز صحبت نکردیم، مهمترین بنای شهری محسوب می شد که حمام ها بودن. در جایی بوده که معمولا مسیر گذر آب روان بوده و لازم بود که خروجی فاضلاب هم براش در نظر می گرفتن. تو اغلب حمام ها مسیر دسترسی به بنای اصلی حمام با هنرمندی جالبی صورت گرفته بوده، رعایت سلسله مراتب فضایی هم از بیرون به درون و هم بین فضاهای درونی خود حمام هم باعث شده بود که دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضای مجاور تنظیم و کنترل بشه و از ورود ناگهانی هوای سرد جلوگیری کنه. حمام ها معمولا قبل از ورود در جلوی خودشون فضای کوچکی داشتن که اصطلاحا بهش پیشخون میگفتن یا همون سردر، که یه تزیینات آجرکاری یا کاشیکاری خاصی داشت. بعد از اون راهروی باریکی بوده، پیچدار، حلقه‌ای، اتصال در ورودی با فضای بینه یا سربینه بوده که مانع تبادل هوایی و اشراف به داخل می شده. پس اون راهروی پیش در پیش علاوه اینکه جلوی دید مزاحم رو می گرفت، دید بیرون رو به داخل می گرفت، باعث می شد که سرما هم داخل نره، تبادل هوایی ها انجام نشه. بعد از قسمت ورودی مجموعه فضاهای حمام معمولا تو دو بخش بینه و گرمخانه حول دو کانون اصلی صورت میگرفتی که حالا ما بینه و سربینه اینا رو بعد توضیح. بینه یا سربینه فضایی بوده وسیع، تزیینات مفصلی داشته، دارای غرفه هایی بوده، غرفه ها سطحی بلندتر از فضای میانی داشته، از درون نیز به هم ربط داشتن و زیرش حفره هایی به عنوان کفشکن براش تعبیه شده بوده. فضای بینه معمولا 8 گوش، 4 گوش به ندرت هم دایره‌ای می شده که در مرکز آن حوضی قرار داشت که گنبدی با تزئینات آجری یا کاشیکاری زیبا در بالای اون قرار می گرفت و معمولا هم روزنی با همان هندسه حوض با مشبک‌های رنگی نور ترتیب شده به این فضا که کانون توجه غرفه بود وارد میکردن. فضای بینه حالا چه فضایی بوده، یعنی کاربریش چی بوده؟ محلی بوده برای اینکه لباس عوض کنن، محل گفتگو، کارهای پیرایشی، مکان تجمع شهری و در روزهای خاص هم تو اونجا مراسمی انجام میشد مثل شاهنامه خوانی، نقالی و معمولا یه قسمت از این غرفه ها عمیق‌تر و وسیع‌تر و پرتزئین‌تر بوده که اصطلاحاً به شاهنشین میگفتن. این محل مخصوص اعیان و بزرگان و دولت مردان. حلقه اتصال بینه به گرمخانه یعنی گرمترین بخش حمام فضایی بوده به اسم میاندر. معمولا حمام کننده ها بعد از عبور از راهرو و ورود به گرمخانه به گرما، رطوبت و نور کمرنگی که از سقف میتابید و به حالت مهگونه ای داشت عادت داشت. این فضا معمولا تزئین مفتزین مفصلی داشته و حمام کننده ها میتونستن روی سکوهای سنگی استراحت کنن و حتی به حمام و مشتمالی هم بپردن. در زیر این قسمت ها هوای گرم از لوله های سفالی به نام گربرو به کف منتقل میشد. حالا چرا اسمشو گربرو گفتن دو جور صحبت است. یکی این که میگن خب چون اون قسمت ها فضای گرمی بوده، لوله های گرم از اون ور عبور میکرده، گربه ها عادت داشتن که اونجور جاها بیشتر جاهای گرم حرکت کنن، اصطلاحا بهش گربه رو میگفتن. یکی هم این بود که میگفتن از گربه استفاده میکردن اون قسمت هایی که مثلا دوده و حالا دوده و کثیفی میگرفت، گربه رو اون تو مینداختن و این گربه وقتی از اون مسیر رد میشد یه جوری راه باز کن بوده، ولی خب گزینه اولی معقول تره. بعد در گفتیم پس به عنوان گربه رو بود و خزینه ها هم که معمولا خزینه خواهانی محل انبار آب بوده دید. معمولا شامل سه تا خزینه بوده: آب گرم، آب ولرم و آب سرد. در آخرم قسمت آخر حمامم که جهت آبکشی و شستشوی نهایی قرار داشت و حمام کننده در خاتمه کجا میفتن؟ به بینه برمیگشتن که اونجا حالا چای یا شربتی بخورن. بعدش حالا اینجا یه صحبت هایی شده، میگه مثلا گرمابه، حالا بخواد یه توضیحات بیشتری بده، گرمابه محلی گرم چه برای زمستان و چه تابستان بوده، به جای خزانه ظرفی به اندازه یک آدم داشته و از آب همین ظرف جهت وضوع هم استفاده می شده. پس ببینید حالا ما خزینه گفتیم که سه جور هست، پس یک فضا به اسم گرمخانه هم داشتن. حمام های قدیمی که نمونه های از اون هنوز باقی مونده، یکی تو قرن هشتم ساخته شده بود که حمام وزیر تو یزد، و از زمان آل مظفر حمام معین الدین معلم در نزدیکی مسجد جامع یزدم یکی دیگه بود، از همین حمام های مهم بود. بعدش گرم کردن حمام به وسیله تون یا کانون آتش که در زیر حمام ها بوده صورت می گرفته و مواد سوختنی که ازش استفاده می کردن بوته بوده. حالا اینجا توضیحاتی داده، میگه آب تو دیگ های بزرگ و مقاومی از هفت جوش یا به عبارت ترکیبی از روی، مس، غل، سرب و چیز دیگه ریخته که در مجموع چیز محکمی بوده. این دیگ بایستی در مقابل آتشی که زیرش روشن می شده مقاوم بوده. برای چسبوندن دیگ از پیه دارو یا پیه آب کرده به اضافه پنبه، به اضافه ساروج و چوب تراشه بید استفاده می کردن. طوری اونو میچسبوندن که هیچ وقت آب خزانه به داخل دیگ نمیرسید. برای گرم کردن کف حموم زیر قسمت گرم خانه که همونجوری که قبل گفتیم گربه روهایی بوده، حالا دود و آتشی هم که از داخلش رد میشده، در بینه تعداد این گربه روها کم بوده. به این ترتیب رادیاتورهایی در زیرش میساختن. دوده های به جا مانده اغلب لازم بود که توسط خدمه حمام پاک شود. البته دوده هیزم و باته را میتونستن پاک کنن، ولی از موقعی که گازوئیل استفاده شد دوده اونا خیلی پاک کردنش سخت تر بوده. بعدش حمام ها نورگیریشون رو معمولا از سقف میگرفتن و این نور در تمام فصل مناسب بوده. عنصری به نام جامخانه، همون عمل نورگیری رو که انجام میداده، جنسش از شیشه بوده و برای چسبوندن گل رس شیشه استفاده میشده. بعد از بازار شما حموم مثل بازار علاوه بر اینکه در اون عملی مشخص انجام میگرفته محل اجتماعات هم بوده، یعنی فقط بحث شستشون نبوده، بحث تبادل نظر و تبادل تجربه یه نوع دید و بازدید هم بوده که با هم صحبت هایی میکردن. که بعد مراسم خاصی هم مثل هنابندان و حمام عروسی و زایمانم توی حموم های قدیم اجرا می شده. بعد ملاحظاتی هم جهت حمام بر استفاده زنا و مردا در نظر می گرفتن. معمولا این امر باعث می شده که دو تا حمام بسازن و یکی مثلا راه اونها فرق میکرد، یکی از کوچه نبوده و طوری مسئله رو حل میکردن که خزانه ها به هم چسبیده بود و از یک جا گرم میشد. برای حمام های خصوصی صرفا زنانه محوطه های بزرگی برای مسائل مختلف در نظر میگرفتن. به عبارت دیگر محیطی آزاد برای ارتباط با هم و صحبت کردن. در بعضی محله ها فقط یک حمام داشته، بعضی روزها به زنها و بعضی روزها برای مردها اختصاص داده می شده. در هر صورت استفاده از یک حمام به دلیل مسائل بهداشتی برای زن و مرد رو صحیح نمی دونستن. حالا اجبار بوده، جای محدودیت بوده، مشترک استفاده می شده. از حمام خوبی که در حال حاضر به جا مونده حمام گنجعلی خان کرمان، حمام وکیل کرمان، حمام ابراهیم خان کرمان، حمام وکیل شیراز، حمام پهنه سمنان، حمام خسرو آقا اصفهان، حمام حاج عبدالکریم در قزوین، حمام خان کاشان که بعد در باغ فین کاشان هم که حمام سلطنتی داره، بعد حمامی در باغ عفیف آباد شیراز و حمام چهارفصل در عراق. اینا از نمونه هایی از حمام هایی که هنوز به جا مونده. خسته نباشید.